بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیروز بحث قضا و قدر داشتیم. بعد از این درس یه 5-6 دقیقه من اینجا نشستم، هر کس هر مشکلی داره درباره قضا و قدر میاد میپرسه. دیروز یه مثال از مرحوم جعفری عرض کردیم که موقعی که اون شخص دست میذاره رو دکمه، این انسانی که شروع به حرکت میکنه مثل ساعت کار نمیکنه که بعضی از رفقا دیروز خیال میکردن، مثل ساعت کار نمیکنه. متوجه هستی؟ فقط حول و قوه از خداست، اون دیگه انتخاب با خودش. دلیل چهارم اشاعره اول درس امروز. قبل از اینکه درس رو شروع کنم بگم اشاعره چی میگن تا برسیم به دلیل چهارم. اشاعره عقیده شون اینه که طلب مغایر با اراده است. یعنی در درون آدمی، در درون آدمی دو تا صفت هست که اسم یه صفتش طلبه، اسم صفت دیگرش اراده است. دلیل چهارمشون اینه. گوش بدید ساده است، گوش ندید دوچار مشکل میشه. صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه، اگر طلب عین اراده باشد لازمه اش این است که منشأ در خطابات الهیه علم به مصلحت باشد. این صغرا تن و سوزی نداده. کبرا و لازم و باطل نتیجه فل ملزوم و مثلو. این دلیل چهارم اشاعره. قهرن باید صغرا رو توضیح بدیم دیگه، حواستون جمع باشه. اشاعره میگن اگر طلب عین اراده باشه، یعنی در درون انسان یک صفت باشه که این یک صفت هم اسمش طلبه هم اسمش اراده، میدونی چه مشکلی پیش میاد؟ این لازمش اینه که موقعی که خداوند میگه اقیم الصلات، با این اقیم الصلات چی ایجاد شده باشه؟ علم خدا به مصلحت. نعوذ بالله. چون عقیده شیعه اینه که علم خدا عینه ذات خدا، صفات ذات عینه ذاته. اگر بگیم طلب عین اراده هست، لازمش نه که موقعی که خداوند میفرماد اقیم الصلات، با گفتن این اقیم الصلات چی ایجاد شده باشه؟ علم به مصلحت. علم به مصلحت یعنی علم خدا به مصلحت. علم خداوند که عین چیه؟ ذات. یعنی خداوند نعوذ بالله با گفتن اقیم الصلات خودش ایجاد کرده باشه. حالا میگیم چطوری؟ لازمش اینه. تنو سوزی ندادم من. اگر بگیم طلب عین اراده هست، لازمش اینه که منشأ یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انشاء شده، اون چیزی که ایجاد شده، لازمش اینه که منشأ علم خدا به مصلحت باشه. یعنی با گفتن اقیم الصلات چی انشاء شده باشه؟ علم خدا به مصلحت. خب علم خداوند هم که عینه ذات خداست، پس خداوند با گفتن اقیم الصلات خودش رو ایجاد کرده باشه. و لازم و باطل، تن و سوزی ندادم. و لازم و باطل، لازم باطله. با اقیم الصلات که علم به مصلحت ایجاد نمیشه، فل ملزوم مثل رو، پس طلب عین اراده. حالا چجور بریم سراغ مرحوم حکیم؟ چجوری اگر طلب عین اراده باشه لازمش اینه که منشأ علم به مصلحت باشه؟ چجوری؟ حواستون جمع. این از یه قیاس مساوات استفاده کردن. میگن موقعی که حواستون جمع باشه، میگن موقعی که خداوند میگه اقیم الصلات، منشأ چیه؟ طلب. منشأ طلب، اینو داشته باش. قبول دارید یا ندارید؟ یعنی خداوند با گفتن اقیم الصلات طلب را انشاء کرد، و قبل از گفتن اقیم الصلات انشاء طلب نبود. به مجرد این که خدا فرمود اقیم الصلات چی انشاء شد؟ طلب. منشاء طلب. طلب عین چیه؟ اراده. عقیده معتزله امامیه اینه دیگه. طلب عین چیه؟ اراده. و شما یه صاحب کفایه گفتی اراده یعنی علم به مصلحت. منشاء طلبه، طلب همو اراده است، اراده همو علم به مصلحت، پس منشاء همو علم مصلحت. قیاس مساوات همینه دیگه. اشاره میگن که منشأ به وسیله اقیم الصلاة طلب هست، طلب مساویس با اراده، اراده مساویس با علم مسلحت، مساو المساوی مساو، پس منشأ میشه چی؟ علم مسلحت. یعنی خداوند با گفتن اقیم الصلاة علم به مسلحت رو ایجاد کرد، علم ذات عین ذاته، پس خدا به واسطه اقیم الصلاة ذات رو ایجاد کرد. این دلیل چهارم اشاره، بیان آقای حکیم بیان قشنگی بود. این دلیل چهارم روشن شد یا نشد صغرا؟ پس اگر طلب عین اراده باشه، لازمش اینه که منشأ در خطابات الهیه بشه علم به مصلحت، چون منشأ طلبه، طلب همون اراده است، اراده همون علم به مصلحت، پس منشأ میشه علم به مصلحت. این دلیل چهارم اشاره. پس شما باید بگید که طلب غیر از اراده است، طلب که غیر اراده شد منشأ طلبه، ولی دیگه اراده ای که با علم یکیه نیست. فهمیدی چی شد؟ منشأ میشه طلب، طلب که اراده نیست که، منشأ فقط میشه طلب، دیگه اون اراده ای که با علم یکیه نشد، دیگه اشکال پیش نمیاد. این دلیل چهارم اشاعره. صاحبی که پای جواب میده، البته صاحبی که پای قبلش یه لبخند میزنه به قول استاد بعد جواب میده. قبل از اینکه جواب صاحبی که پای رو بگیم، من یه خط براتون بگم، اون یه خطه اینه اراده. بله تو جزوه ها هست، جزوه ها تو خراب نکن، اون یه خط اینو داشته باشی. جواب یه خطه، صاحب کفایی میفرماید که اراده وجودن، رفقای که جزوه دارن این باب وجودن افتاده، خارجن و وجودن. صاحب کفایی میفرماید که اراده خارجن و وجودن متحد با علم است. با حفظ این نکته دارم میگم برای نوشتن، با حفظ این نکته، المنشأ لا یتحد مع العلم و المتحد مع العلم لا ینشأ. این جواب صاحب کفایی است، دیگه ساده تر از این نمیشد گفت. جواب صاحب کفایی رو توضیح بدم براتون. صاحب کفایی اول میگه که بابا جون، اگر ما میگیم اراده تشریعیه خدا عین علمه، یادتونه ما اراده تشریعی خدا رو چجوری معنا کردیم؟ علم. میگه بابا اراده تشریعیه خدا با علم خارجن یکیه. خارجن یکی است یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج از ذهن، علم الله با ارادت الله، ارادت الله کدوم اراده خدا؟ اراده تشریعیه. در عالم خارج از ذهن علم الله با ارادت الله هر دو موجود میشن به یک وجود. تازه این یه وجود هم ذات خدا هست. میدونی چرا ذات خدا؟ چون عقیده شیعه مرحوم علامه طباطبایی در اواخر نهایه آورده، حتما خوندید یا میخوانید، اصلا تمام صفات ذات عین چیه؟ ذاته. یعنی در عالم خارج از ذهن خداوند تبارک و تعالی هم مصداق برای علم الله، هم مصداق برای ارادت الله. یعنی این علم الله و ارادت الله هر دو موجود میشن به یک وجود. مثل این آقای زیدی که الان جلوی من نشسته، دارم مثال تشبیه معقول به محسوس، این زیدی که الان جلوی من نشسته، زید و جالس هر دو موجود میشن به یک وجود. یعنی این آقای که الان جلوی من نشسته هم زیده و هم چیه؟ جالس. خب خارجن یکیه، ولی مفهومن زید خیر از جالسه. متوجه هستید؟ موقعی که میگن زید یه چیز میاد تو ذهن شما، موقعی که میگن جالس یه چیزی دیگه میاد تو ذهنتون. حالا صاحب کفایه میگه علم الله و ارادت الله یکی هستن، ولی کجا یکی هستن؟ خارجن، ولی مفهومن یکی نیستن. اینو خوب حفظ شدی؟ حالا که اینو حفظ شدی، صاحب کفایه جواب میده، میگه آقایون اشاعره، آقا شما بندازید اشاعره، اونی که منشأ هست، اونی که انشاء شده با علم یکی نیست. که شما بیایید بگید که منشأ طلب، طلب اراده است، اراده با علم یکیه، نه، اونی که انشاء شده با طلب، اونی که انشاء شده با خطاب با علم یکی نیست، اونی که با علم یکیه انشاء نشده. پس لازمه اتحاد طلب و اراده این نیست که منشأ بشه علم. حالا من توضیح بدم، نگاه کنی، موقعی که خداوند تبارک و تعالی میفرماد اقیم الصلات، به وسیله این اقیم الصلات میدونید چی انشاء میشه؟ مفهوم طلب. مفهوم یعنی معنی طلب. متوجه شدید؟ حواستون جمع باشه. چی انشاء میشه به واسطه اقیم الصلات؟ مفهوم طلب. مفهوم طلب قبول داره مساویس با اراده. آخه اونو موقعی که میگفتن مساویس درست میکردن، میگفتن که منشأ چیه؟ بگید طلب. طلب مساویس با چی؟ اراده. اراده مساویس با چی؟ علم. حواستون خوب جمع باشه، این ستا رو داشته باشی، حرفم زیاد نزنی. منشأ طلب اونو میگفتن، طلب مساوی با چی؟ اراده. اراده مساوی با چی؟ علم. حالا صاحب کفایه میدونی چی میگه؟ میگه بابا او چیزی که با خطاب انشاء شده مفهوم طلبه، معنی طلب. مفهوم و معنی طلب ما قبول داریم مساوی با چی؟ اراده. ولی اراده مساوی با علم نیست. اونی که انشاء شده مفهوم طلبه. مفهوم طلب مساوی با مفهوم چی؟ اراده. پس اونی که انشاء شده معنی اراده هست، یعنی خواسته، ولی معنی اراده با علم یکی نیست. پس اونی که انشاء شده، اگه گفتی چیه؟ مفهوم طلب و مفهوم اراده. مفهوم اراده که با علم یکی نیست که، به خاطری که علم یه مفهوم داره، اراده یه مفهوم دیگه داره. اینا کجا یکی هستن؟ خارجن. پس نگاه کنی، اونی که به واسطه خطاب انشاء شده چیه؟ مفهوم طلب. یا بفرمایید مفهوم اراده. مفهوم اراده که با علم یکی نیست که. فهمیدی چی شد؟ پس اونی که انشاء شده علم نیست. پس المنشأ لا یتحد مع العلم و المتحد مع العلم لا ینشأ. اونی که با علم یکیه، اگه گفتی چی با علم یکیه؟ اراده خارجیه. اراده خارجی با علم یکی هستن، یعنی در وجود خارج هر دو موجود میشن. به اینا که انشاء نشده، خداوند به واسطه اقیم الصلات اون اراده خارجیه رو که دیگه انشاء نمیکنه که. چرا اراده خارجی رو انشاء نمیکنه؟ چون اگر اراده خارجی باشه دیگه انشاءش میشه چی؟ لغو، طلب حاصل. متوجه هستید؟ پس اونی که یکی هست با علم چیه؟ اراده خارجیه، نه مفهوم اراده. اونی که با علم یکی، اینم که انشاء نشده که. اونی که انشاء شده مفهوم چیه؟ طلب. صاحب کفایه مخواد که اون صغرایی که گفتید باطله. صغرا چی بود؟ اگر طلب این اراده باشه لازمش اینه که منشأ چی باشه؟ علم. نه، لازمش این نیست. منشأ طلب هست، اراده هست، ولی علم نیست، چون علم غیر از اراده هست. تمام شد. یعنی صفات فعله؟ احسن. نباید خارجی باشه. چرا حل نشد؟ صاحب کفایی میگه که با این اقیم الصلات علم اصلا موجود نمیشه، انشاء نمیشه. چرا؟
خارجا متحد و
داره. خب حالا که وجود داره پس با خطاب انشاء نمیشه دیگه، چون اگر انشاء بشه میشه طلب الحاصل. اصلا حرف ما همینه دیگه، یعنی چیزی که در عالم خارج وجود داره که دیگه انشاء نمیشه. بیا تو عبارت یه سفر بخونی و همون بده مخواد یه بار دوباره تو بگم یا نه؟ نه چی بگم من؟ کفایه متنش این مخواد بگه. مخواد بگه که اینو حفظ بشید. اشاعره شما میگید که اونی که انشاء میشه با اقیم الصلات طلبه، طلب اراده است، این قبول. ولی قبول نداریم که اراده علمه. پس این غلط. پس لازمه یه اتحاد طلب و اراده این نیست که منشأ علم باشه. تمامش. قبل از وهمون و دفعون مخواهید یک شخن براتون ترجمه کنه یا نمخواهد؟ نمخواهد؟ مخواهد؟ مخواهد؟ و ناسو، این روایت از امام صادقه، و ناسو معادنو، این کلمه معادن جمع معدن هست نه جمع معدن، فرق داره با هم دیگه. معدن به او فلزه میگن، به زغالسنگ میگن معدن. معدن به اون جایی میگن که این افراد داخلش میشن، میرن زغالسنگ میارن بیرون. متوجه هستی؟ حالا معادن جمع معدنه، میگه مردم جایگاهایی هستند، جایگاهایی هستند. و ناس و معادن روایت از امام صادقه، و مردم معادن هستند که معادن ذهب و الفضه، مثل معادن طلا و چی؟ نقره. حالا مثل معادن طلا و نقره یعنی چی؟ یعنی یه انسان معدن است برای سعادت، یه انسان معدن است برای چی؟ شقاوت. مثل معادن طلا و بگید نقره. کما فی الخبر، همونطوری که در خبر آمده است. و ذاتی و لا یعلل، اگه شقاوت ذاتی انسان شقی و کافر بود، ذاتی که معلل نیست که، یعنی ذاتی علتی جدای از خود ذات نمیخواد. اگر یه انسان از در مسجد اومد داخل، این حیوانیت و ناطقیت ذاتی انسانه، درسته؟ شما حق داری این سوال بکنی چرا انسان داخل شد، ولی دیگه حق نداری این سوال بکنی آقا جان حالا که انسان داخل شد پس چرا حیوانیت داخل شد. دیگه ذاتی علتی سوای از علت خود ذات نمیخواد. ذاتی و شیء لم یکن معللا، و ذاتی و لا یعلل، و ذاتی قابل تعلیل نیست. تا شما سوال بکنی خیلی خوب، حالا خداوند این انسان شقی و کافر را آفرید، علت شقاوتش چیه؟ تا ما از ما جواب بخوای میگه علت شقاوتش علم خداست به شقاوتش، بعد ما رو بندازی تو منجنه. ذاتی که دیگه علت نمیخواد که. و ذاتی و لا یعلل، لا یعلل این قاب یعنی تعلیل آورده نمی شود. پای نتیجه، فن قطع سؤال و انه لمه جعل السعید و سعیدن و شقی و شقیین، پس قطع می شود سؤال این که شأن چنین است، یعنی این سؤال قطع می شه، به چه علت قرار داده شد سعید سعید. این لما جعل السعید و سعیدن یعنی علت سعادت چیه؟ این دیگه قطع میشه این سوال. و لما جعل الشقی و شقیان، به چه علت قرار داده شد شقی شقی. این لما جعل الشقی و شقیان یعنی چی؟ یعنی علت شقاوت کافر چیه؟ دیگه این سوال قطع میشه. چرا این سوال قطع میشه؟ میگه چون سعادت ذاتیشه، چون شقاوت ذاتیشه. فاپای سببیت، فان السعید سعید بنفسه، بالای بنفسه خط بکشید نیست ذاتن، به سبب اینکه سعید سعید است ذاتن، ضمیرش هم میخوره به سعید. و شقی شقی کذالک، و شقی شقی است کذالک، کذالک یعنی چی؟ بنفسه یعنی ذاتن. و انما اوجدهم الله تعالی، و این است روز این نیست، ایجاد کرده است یعنی خلق کرده است، ایجاد کرده از خداوند اون شقی و سعید را، الله تبارک و تعالی ایجاد کرده از شقی را و سعید را. نقطه بذارید، یعنی خداوند کافر را خلق کرد، دیگه بعد از خلقت کافر ایجور نیست که یه خلقت دیگه موجود میشه به نام خلقت شقاوتش، نه، خداوند همین که کافر را خلق کرد شقاوتش هم خلق شد. به این میگن جعل چی؟ جعل بسیط، جعل بسیط. در اصول فقه جلد دوم یادتونه، جل بردون و جل طلبی جل بسید، قلم اینجا رسید سر بشکست. این اشاره داره به یه جواب، اشکال و جواب دیگه. میگین خیلی خوب، خداوند تبارک و تعالی این کافر را که آفرید، به تبع آفرینش کافر یه آفرینش دیگه موجود شد، آفرینش چی؟ شقاوتش. بعد بازم شقاوتش میشه چی؟ جبری. فهمیدی چی شد؟ قلم اینجا رسید سر بشکست، چون که بیش از حد خود بنویسه. این قلم نه، قلم اینجا رسید سر بشکست، یعنی سر قلم، نه سر من صاحب کفایه، سر قلم شکست، یعنی قلم دیگه سرش دیگه یارای ادامه دادن نداره، چون اگر ادامه بده دیگه کار به جاهای خراب میکشه. حرف نزن، قلم اینجا رسید و سر ای برای بار دوم صدات بلند میکنی. خب حرف باید بزنی. این تعال کلام و فل مقام، منتهی شد سخن فل مقام، ولی مقام مثل طلب و اراده، منتهی شد کلام در مقام یعنی طلب و اراده به چیزی که منظور از ما، یعنی بحث از جبر، منتهی شد به چیزی، یعنی بحث از جبری که ربما لا یسعه خور بزنه به ما، چه بسا گنجایش ندارد این بحث از جبر را. کثیر من الافهام، بسیاری از اذهان، و من الله الرشد، از خداوند فقط رشد است. من الله خبر مقدم مفید حسره، فقط از خدا رشد است و هدایت، و فقط به خدا اعتصام است و چنگ زدن است و تکیه گاه. وهمون و دفعون، توهم و دفع توهم. این دلیل چهارم اشعار است. دلیل چهارم چی بود؟ اگر طلب این اراده باشه، لازمش اینه که منشأ در خطابات الهیه چی باشه؟ علم. چون منشأ طلبه، طلب مساویس با اراده، اراده مساویس با علم، پس منشأ مساویس با علم. علمم که یعنی ذات، دوچار مشکل میشی. صاحبی که با یه جواب خیلی ساده میتونست بگه، خیلی ساده، خیلی ساده، لعلک تقولو، شاید تو بگویی، اذا کانت الارادت و تشریعیت منه تعالی این علمه به صلاح الفعل، زمانی که می بوده باشد اراده تشریعیه منه از طرف خداوند تبارک و تعالی، ممکن شاید تو میگویی، چی میگویی؟ میگویی که زمانی که می باشد اراده تشریعیه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، این علمه، این علم خداوند، اراده تشریعیه این علم خداوند است. به چی؟ به صلاح در فعل. اضافه صلاح به الفعل اضافه ظرفیه است، یعنی به مصلحت در فعل، فی مقدر. اگر اراده تشریعیه این علم خداست به مصلحت در فعل، لازمش اینه، لازم بناءً علا ان تکون این طلب کونو، این کونو فاعل است برای لازمه، لازم می آید بنابر این که بوده باشد اراده اینه، بگید طلب، قیاس مساوات ها، لازم می آید بنابر این که بوده باشد اراده اینه طلب، چی لازم میاد؟ لازم میاد که کون المنشأ بصیغته، لازم می آید که بوده باشد منشأ به واسطه صیغه در خطابات الهیه، اقیم الصلات، صلی، صم، زکه، خمس، لازم می آید که بوده باشد منشأ اون چیزی که انشاء شده و ایجاد شده است به واسطه صیغه در خطابات الهیه، خوبل علم، خوبل رو بزنید به منشأ، اون منشأ علم باشد. علم به چی؟ علم به سلام. و خوبل رو بزنید به کون تا آخر. این کون المنشأ به صیغت فی الخطابات الالهیت و العلم، منشأ علم باشد به مکان ملل بطلان، به بودنیست، مکان مصدر میمیه به معنی کون، به بودنیست از بطلان، یعنی باطله. خیلی دارم ترجمه تحت لفظی میکنم، بله خوبه، مگه باب نداره کتاباتو؟ دیگه اگر باب داره ضمیر فصل نیست، قبلیش ضمیر فصله. و هو به مکان من البطلان، هو بر بزنید، و این کون المنشأ به صیغه فی الخطابات و العلم، به مکانی است از بطلان. این ترجمه تحت لفظی که میکنم برای که تو روایت ها عمیق بار بیارید. لکن نه که غفلت، این جواب آقا، جواب چیه؟ این آقاه میگفت که طلب عین چیه؟ اراده. صاحب که اون میگه ما قبول داریم طلب عین اراده است، ولی اراده عین علم نیست. فهمیدی چی شد؟ بله، اراده این علمه، کجا؟ خارجن، ولی اراده خارجی که انشا نشده که بشه این علم. انشاءالله گرفتی. سر کلاس قبلی هم تذکر دادم، اگر کسی کفایه رو بخونه نتونه درس بگه، از خون باید بره. یه رفیق میگو باید بره پردیسان. نه، از پردیسان باید رد بشه بره. آقا کفایه که ایجوری نمیخونن. نزن لکنک غفلت، ای لکنک دفع توهمه، یعنی من حالم داره بد میشه خدا شاهد. ناراحت که نشدی؟ لکنک غفلت، ای لکنک دفع توهمه، لکن تو غافل است. آقا یه بار دیگه براتون بگم، صاحبی که پای مخواد بگه اینو بگه، مخواد بگه که منشأ طلبه، قبول داریم طلب مساویس با اراده، قبول داریم، ولی قبول نداریم این اراده ای که انشا شده مساویس با علم، این اراده ای که انشا شده مفهوم اراده است، مفهوم اراده غیر از علم. بله اراده این علمه، کجا؟ خارجه. ولی این اراده خارجی که انشاء نشده که، قشنگ گفته لکن نه که غفلت، لکن تو غافل ماندی، ان از این که اتحاد الاراده مع العلم بالصلا، یکی بودن اراده خداوند، چنو اراده تشریعی یا تکوینیه؟ تشریعیه. یکی بودن اراده تشریعیه خداوند مع العلم بالصلا با علم به مصلحت، این یکی بودن انما یکون خارجن، این است و جز این نیست، می باشد اون اتحاد خارجن، یعنی در خارج. نه چرا اراده تکوینی، اراده تکوینی، اراده تکوینی اصلا مصلحت رو بنداز کنار، یعنی علم به وجود اشیا، چرا بازگشت میکنه به اراده تکوینی؟ مصلحت موجود، بله مصلحت امر تکوینیه، یعنی این عمل در واقع یا مصلحت داره یا نداره، لذا شارع مقدس مصلحت رو ایجاد نمی‌کنه. کار شارع اینه یأمرو بفعل ذی مصلحت، ینها عن فعل ذی مفسدت. اگر بگید که شارع با خطابش مصلحت ایجاد میکنه، لازمه که مصلحت تابع خطاب باشه، میشه حرف چی؟ اشاعره. علم به مصلحت موجوده، اصلا مصلحت امر تکوینیه قطعا. آخه اراده تکوینی صحبت از مصلحت نیستیه، یعنی علم مصلحت رو بذار کنار، نه مصلحت موجوده نه مصلحت معدومه. انما یکون خارجن، این است روز این نیست، می باشد اون اتحاد در خارج، لا مفهومن، ولی مفهوم نیستید از حیث معنا، نه از حیث معنا، تمام. و قد عرفته و به تحقیق شناختی تو که ان المنشأ لیس الا المفهوم، منشأ نیست مگر مفهوم، بالای مفهوم بنویسید معنی طلب. معنی طلب که میدونی یعنی چی؟ قبلا براتون گفتم که مراتب داره طلب. مفهوم طلب یعنی خواستن، یعنی خدا به واسطه اقیم الصلاه خواستن را انشاء میکن، خواستن غیر از علم. لیس الا المفهوم، نیست اون منشأ مگر مفهوم، لا طلب الخارجی، نه طلب خارجی. طلب خارجی یعنی همون اراده خارجی، طلب خارجی رو که انشاء نمیکنه خدا که بگید این طلب خارجی انشاء شده عین علمه، نه طلب خارجی، تمام. بلا غرب، اصلا غرب یعنی تعجب، و نیست تعجبی اصلا در یکی بودن اراده، اراده خدا و علم، یکی باشد اراده و علم عینا و خارجن، بابش تفسیره در خارج. میگه نگید تعجبی نیست، اصلا علم خدا در خارج با اراده خدا در خارج یکیه، هر دام عین ذات. بل لا محیص عنه، بلکه چاره ای نیست از این اتحاد، یعنی قهرن اراده و علم خدا در خارج یک چیزه، چاره ای نیست از این اتحاد فی جمیع صفاته تعالی، در تمامی صفات خداوند تبارک و تعالی، یعنی تمامی صفات ذات عین ذات. لذا نگاه کن این عبارت درسته، الله تبارک و تعالی یسمع به ما یبصرو، الله تبارک و تعالی یبصرو میبیند به ما یسمع، ما چجوری هستیم؟ یسمع نه به چیزی که یبصر، یبصر نه به چیزی که یسمع، ولی خدا یبصر به ما یسمع، یسمع به ما یبصر. میدونی چرا؟ چون صفات ذات عین ذات، یعنی بصر و سمع و، البته اینو مباحث دقیق اعتقادی که جاش اینجا نیست، سمع و بصر و اراده و علم و قدرت همش یه چیزه، همش ذات خداست. لذا میگن الله تبارک و تعالی علم کل و قدرت کل و اراده کل و، و خدا همه چیز هست و هیچ چیز نیست. مهدین الحمدلله الذی خلق الاشیاء در فسوس، خلق الاشیاء کلها و هو عینها، صفات ذات، اراده صاحب کفایه، برگردون به صفات چی؟ ذات، به علم. بلا محیس انه، حکمت متعالی اراده رو جور معنا میکنه، چاره نیست از این اتحاد در تمامی صفات خداوند تبارک و تعالی. چرا چاره نیست؟ لرجوع صفات الى ذات مقدسه، به خاطر که رجوع میکند صفات به ذات خداوند، ذات مقدسه خدا، همه صفات رجوع میکنه به ذات خدا، رجوع میکنه این صفات خدا عین ذاته، یک عین همند و عین ذات، تماش. قال امیر المؤمنین علیه السلام، فرموده است امیر المؤمنین علیه السلام، و کمال و توحیدهی، کمال توحید خدا، کمال موحد یکی دانستن خدا کمالش میدونه چیه؟ الاخلاص لله، اخلاص برای خداست. اخلاص یعنی چی؟ و کمال الاخلاص لله و کمال اخلاص برای خدا میدونید به چیه؟ نفی الصفات، انو نفی کردن صفات است از خدا. یعنی خداوند مرکب نیست، جسم نیست، فلان نیست، بیسان نیست. چرا کلام امیرالمومنین رو نقل کرده روش فکر کن. و کمال توحیده الاخلاص لله و کمال الاخلاص لله نفی الصفات از خدا. مطلب تمام. الفصل الثانی، فصل اجازه بفرمایید. الفصل الثانی، حالا من اینو بگم بعد. فصل اول تمام شد. فصل اول درباره چی بود؟ همزه و میم و را. گفتین درباره ماده هم چند تا بحث داریم؟ 4 تا بحث. یادتونه یا نه؟ یکی درباره معنا بود. یکی درباره بود که آیا علو در معنی امر هست یا نیست؟ یکی درباره یکی این امر معنی وجوب هست یا نیست؟ یکی درباره طلب و اراده. حالا وارد صیغه میشیم. صیغه. صیغه که میدونید یعنی چی؟ خیلی آقا ذهنتون خراب. حالا از ماده امر بیاد بیرون. بس ما درباره صیغه. صیغه مثل اقیمو. اقیمو صیغه. صیغه مثل سله. صیغه مثل خمس. صیغه مثل زکه. ما درباره صیغه 9 تا فصل داریم. فصل اول بریم تو مختصر. چون صاحبی که پای کتاب رو نوشته برای کسی که مختصر خونده، نه برای کسی که نمیدونه جواهر میخونه و صاحبی که پای آقا متول خونده، مختصر خونده، شده صاحبی که پای ترا به جد در نزن سیده جواهر. کسی که با جواهر چیزی نمیشه که. بریم تو مختصر بحث رو شروع کنیم. صیغه امر در معانی زیادی به کار رفته است. بعضی از معانی عبارتند از یک. یکم توضیح بدن که ترا آقا صیغه امر در معانی زیادی به کار رفته. هم مرحوم محمد تقی اصفهانی در هدایت المستشهدین داره، هم برادر صاحب فصول داره، هم میرزا حبیب الله رشدی داره، و ما فوق همه اینها علمای بلاغت در بلاغت دارن. مرحوم ملای شیروانی هم در حاشیه بر معالم اونجا 15 تا گفته، ولی بیش از اینا هست. 25 6 تا معنی داره. پس صیغه امر معانی زیاد داره که بعضی از اینا عبارتن از یک. ترجی. ترجی گاهی صیغه امر به کار میره در ترجی. ترجی یعنی چی؟ امیدوار بودن. یک. دو، تعجیز. گاهی صیغه امر به کار میره در تعجیز. تعجیز یعنی اظهار عاجز بودن. یه مثال بزنیم برای تعجیز تو بلاغت. فعتو به صورت من مثله. خداوند به کفار میگه فعتو. الان این فعتو صیغه امره. فعتو صیغه امره. این در تعجیز به کار رفته. این دوت. سه، تهدید. صیغه امر به کار میره در تهدید، یعنی ترساندن. مثل خداوند تبارک و تعالی میفرماید اعملوا ما شئتم، هر چی میخواید انجام بدید، باش هر چی میخواید انجام بدید، در خدمتتون باید برسید. الان این اعملوا صیغه امره. خدا موقع که به مخاطبین میگه اعملوا، آیا خداوند از مخاطبین درخواست میکنه که هر غلطی خواستن بکنن؟ نه، خداوند داره میگه عمل بکنید تا وقتش که رسید، بعدا ببینیم چی میشه. این نسی تو بلاغت خوندید رو فقایی که بلاغت پیش من خوندن، احدی از این کلاس بلاغت پیش من نخوندن. شما خوندید؟ پنجشنبه های کمی خوندید در مسجد اعظم خصوصی، درسته؟ علم بدی، دوزه بدی نمیخوندن اون زمان. مثال به چی باید بزنم؟ بله، همینطور عرف. مثلا یه پدری به بچهش میگه خیلی خوب برو فلان کار رو بکن. این خیلی خوب برو فلان کار بکن از یه میلیون فوش بدتره. یعنی پدر در میارن. این سه تا معنا، ترجی، تعجیز، تهدید، تسخیر. بعض از ماشین تسخیر رو معنا کردن این مسخره کردن. تسخیر معنا کردن این مسخره کردن. آقا مگه کتاب نوشتن واجبه؟ مگه کتاب نوشتن واجبه؟ ما این چیزی هم که دست رو پاقه است اسمش اصلا کتاب نگذاشتیم، اصلا قابل نیست. همش گفتیم چی؟ همش گفتیم جزوه. تسخیر. تسخیر میدونه یعنی چی؟ یعنی مسخر کردن. یعنی شیء را از یک حالتی تبدیل به یک حالت اخص، اخص با سین، تبدیل با یک حالت اخص کردن. مثل این آیه کونو قردتن خاصین، بشید قرده. این کلمه کونو صیغه امره، در چی به کارات تسخیر، یعنی خداوند میخواد اینو را از یک حالت تبدیل کنه به یک حالت دیگر. یک معنی، معانی دیگه هم داره. خب حالا تو عبارت هست، معانی دیگه هم داره. درباره این معانی دو نظریه است. یک نظریه بعضی از علما، نظری بعضی از علما چیه؟ میگن صیغه امر برای این معانی وضع شده به نحو اشتراک لفظی. یعنی الان 28 تا معنایی که صیغه امر داره، صیغه امر چند مرتبه وضع شده؟ 28 بار. میشه مشترک چی؟ لفظ. این نظریه اول. نظریه دوم، نظریه صاحب کفایه در ضمن دو مرحله. رفقا که می‌نویسن نظریه صاحب کفایه در ضمن دو مرحله. مرحله اول درباره مستعمل فیه صیغه سخت براش بذارید. مرحله دوم درباره موضوع له صیغه. تمام؟ یکی هم من توضیح دادم براتون. نظریه صاحب کفایه چیه؟ صاحب کفایه اول میاد بررسی میکنه که مستعمل فیه صیغه چیه، یعنی صیغه هم در چی استعمال شده، اینو بررسی میکنه. بررسی دومش درباره چیه بگید؟ موضوع له صیغه، اصلا معنی صیغه چیه. مستعمل فی صیغه میدونه چیه؟ صاحب کفایه میگه مستعمل فی صیغه، مستعمل فی صیغه طلب انشائی است دائما، ولی به انگیزه های گوناگون. تمام شد. صاحب کفایه عقیدش اینه که صیغه امر همیشه بدون استثناء، صیغه امر همیشه بدون استثناء در چی به کار رفته؟ طلب انشائی و سلام. همیشه در طلب انشائی به کار رفته. یعنی خدا میگه اقیمو، اقیمو در چی به کار رفته؟ طلب انشائی. طلب انشائی که میدونی یعنی چی؟ یعنی اون طلبی که قبل از گفتن اقیمو نبود. خدا میگه اعملو ما شئتم، تو اعملو، اعملو تو چی به کار رفته؟ طلب انشائی. یعنی قبل از گفتن اعملو این طلب انشائیه نبوده، با گفتن اعملو طلب انشائی موجود شد. عرضم رسید چی شد؟ خدا میگه فعتو به صورت من مثله، فعتو در چی به کار رفته؟ طلب انشائی. ولی انگیزه ها مختلفه. گاهی خداوند صیغه امر رو در طلب انشائی به کار میبره به انگیزه طلب حقیقی، یعنی در درونش هم خداوند حقیقتا طالبه. میتونید یه مثال بره من بزنه که صیغه در طلب انشائی به کار رفته باشه به انگیزه طلب حقیقی؟ اقیم الصلاة. آقا اقیم الصلاة در چی به کار رفته؟ طلب انشائی. طلب انشائی که میدونید یعنی چی؟ یعنی با گفتن اقیم الصلاة چی انشاء شد؟ طلب. به طلب میگن طلب چی؟ انشائی. صیغه در طلب انشائی به کار رفت. یعنی به مجرد این که شخص حتی تو خوابم که باشه بگه اضرب، چی موجود شد؟ طلب انشائی. صیغه همیشه در طلب انشائی به کار رفته. ولی چه چیزی با چه انگیزه باز شده که خداوند صیغه رو در طلب انشائی به کار ببره؟ انگیزه مختلفه. گاهی طلب حقیقیه، مثل خدا میگه اقیم الصلاة، خداوند در درونش طالب اقامه صلات، اقیم الصلاة هم گفت. گاهی به انگیزه تهدیده، مثلا میگه اعملوا ما شئتم، این اعملوا در طلب انشائی به کار رفته، ولی انگیزه خدا طلب نیست، طلب حقیقی نیست. انگیزه خدا چیه؟ تهدیده. گاهی به انگیزه تعجیزه، فتو به صورت من مثله، با فتو آقا چی ایجاد شد؟ طلب انشائی، در طلب انشائی به کار رفته، ولی به انگیزه چی؟ تعجیز. دیگه تا آخر پیش بریم. پس صیغه امر مستعمل فیهش چیه؟ طلب انشائی، ولی انگیزه ها چیه؟ گوناگونه. این تمام، این مرحله اول. مرحله دوم چی عرض کردن؟ موضوع. صاحبی که با یه حرفی میزنه که با هم حرف قبلش تنافی داره، با هم حرف بعدش، البته حرف بعدش حدود 80 صفحه دیگه اگر برسیم روزای آخر سال دیگه. صاحب کفایه البته با عبارت با قصارا میگه، لذا ما تو جزوان یه تأمل نوشتیم. صاحب کفایه میگه آقا موضوع له صیغه امر، این نیم خط رو داشته باشید، موضوع له صیغه امر طلب انشائی است که به انگیزه طلب حقیقی باشد. صیغه امر موضوع له چیه بگید؟ طلب انشاء، ولی نه هر طلب انشائی، اون طلب انشائی که به انگیزه چی باشه؟ طلب حقیقی. لذا اگر صیغه امر به کار رفت در طلب انشائی، ولی به انگیزه های دیگه این استعمال استعمال چیه؟ مجاز. این نیم صفحه رو بخونیم.
پس این مرحله اول مشترک معنوی
هست. مشترک معنوی. الفصل الثانی، فصل دوم، فی ما. ما یعنی مباحث. درباره مباحثی است که مربوط می باشد به صيغه امر. رفقا این کفایه از چاپ مرحوم مشکینی ما تا صفحه 170 خیلی تلاش بکنیم میرسه. تا صفحه 170 یعنی یه چند صفحه از بحث واجب معلق و منجز میگذره. متوجه هستی؟ اینو دیگه دارم بهتون تذکر میدم، کسانی که میخوان امتحان بدن برید بپرسید، بگید که امتحان تا کجا میگیرن. متوجه هستی؟ بعد از هر جایی که گرفتن شروع کنید، شروع کنید روزی نصف نوار. نصف نوار که به جای ضربه نمیزنه که، روزی نصف نوار گوش بده. اگه روزی نصف نوار گوشه تا آخر تازه تمام میشه. نواره خودمونم که هست. متوجه هستید؟ چون ما تمام نمی کنیم، قطعا تمام نمیشه، یعنی هیچ کس تمام نمی کنه، یعنی در حد ترجمه هم که کسی بخواد بگذره تمام نمیشه. متوجه هستید؟ ولی مثلا این مقداری که ما میرسانیم یه 20 صفحه دیگه بخونید دیگه فکر کنم محدوده امتحان باشه، چون امتحان همیشه تا آخر نیست، همیشه یک پنجم ارفاق میکنن مثل پارسال. حالا بازم باید بپرسید هر مقداری که ارفاق کردن ببین چقدر ارفاق شده، تا کجا امتحان میگیرن، بعد شروع کنید بخونید.
یه فرض باشه میرسونید سپورت میگه معلوم نیست آخر سال از اون میگه تا کجا رسیده اون وقت
دیگه. این حرفا رو نزنه چون من جوش میارم. میدونی چرا؟ چون فکر نمیکنن کلاس دیگه شلوغ‌تر از این کلاس باشه که هست نیست. حالا که نیست، از کسی که از ما سوال نکرده که.
اول سال هم نرسیدم.
بله
آخر سال.
آخر سال. حالا ما که اولین سال نیست که داریم درس میگیم، که هر سال ما درس خوندیم درس شلوغ بوده و کسی سوال نکرده. بذار خیلی جزبه من حالا شاید یه جلد دیگه تا قبل از تعطیلات ما بدیم زیر چاپ انشاءالله. اگر من مسافرت نمیرفتم همین چند روز شاید مینوشتم. میگه خب نرید، خب حالا مجبوریه، چون من این فصل ثانی فصل دوم فی ما یتعلق به صيغه الامر، ما یعنی مباحث، درباره مباحثی است که مربوط میباشد به صيغه و فیه مباحثو بیره بزنید در فصل ثانی، و در این فصل ثانی 9 مبحث است. الاولو مبحث اول انه شأن، شأن چنین است، ربما یذکرو لصیغه معانن، چه بسا ذکر می شود برای صیغه معناهایی. تو بلاغت ذکر شده که قد استعملت فیها، که به تحقیق استعمال شده از صیغه فیها در اون معانی. یه چند از معانی رو بشماریم. و قد عد منها، و به تحقیق شمرده شده است از معانی، یک از ترجی، امید داشتن. یه مثال بزنم، مثل این که شما به مخاطبت که اهل درس و بحث نیست میگید اقرأ، و هدفت با این اقرأ در مقام چی هستی؟ میگی اقرأ، امید داری در مقام این هستی که امید داری که مخاطب درس بخونه. اینجا میگن اقرأ در چی بخار رفته؟ در تمنی، ببخشید در ترجی. ترجی امید داشتن، مثل که شما در مقام ترجی به مخاطبت میگه اقرأ الدرس. و تمنی آرزو کردن، مثل شعر امرؤالقیس الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباغ منک نیه ما یادمون رفت، شما اصلا تو ذهنتون نبود که الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباغ منک به حالا یا به قریب اون بسر دومش یا به قریب این هم به بعیده. حالا شاهد سر انجلیه، الا ایها اللیل الطویل الا انجلی. انجلی امرؤالقیس با این انجلی آرزو میکنه که شب شکافته بشه، یعنی شب تمام بشه و به صبح برسه. و تمنی آرزو کردن. بله امثل نوشتم الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباغ منک به امثلی. تمام. و تهدید ترساندن، مثل اعملوا ما شئتم. و الانذار، خوب اینا رو یاد بگیرید. انذار یعنی ترساندن، ولی فرق بین انذار و تهدید میدونید چیه؟ انذار همراه با ابلاغ، انذار همراه با ابلاغ. مثلا چی؟ اعملوا ما شئتم، این برای تهدیده. ولی یه مرتبه خداوند به رسول اکرم میفرماید که این آیه، قل بگو توی پیامبر تمتعو، لذت ببری، باشه لذت ببری تا وقتش برسه. اینجا تمتعو به معنی چیه؟ انذار. تو بلاغت گفته شده تو جزوه آدرس دادن، انذار به تهدیدی میگن که همراه با چیه؟ ابلاغ. پس هر انذاری تهدید هست، ولی هر تهدید انذار نیست. بل اهانت، اهانت، اهانت کردن، مثل اینکه متکلم به واسطه صیغه امر در مقام اهانت کردن به مخاطبش هست. مثال زدیم، آیه ها رو ترجمهش نگاه بکنید. بل احتقار، حقیر دانستن، مثل امر حضرت موسی به ساحرین. حضرت فرمود القوا ما انتم ملقون، القوا، بندازید هر چی که آوردید، بندازید. یعنی میخواد بگه چیزی که شما آوردید چیزای پستی هستن، چیزای حقیری هستن. ول احتقار، حقیر دانستن. و تعجیز، بیان عاجز بودن. فأتوا بصورة من مثله. و تسخیر، تسخیر یعنی چی؟ مسخر کردن یک شی از یک حالت به حالتی اخص. فرق بین تسخیر و تکوین چی؟ آدرس دادم مراجعه کنید. الا غیر ذالک، تا غیر اون معانی. ذالک رو بزنید معانی. و هازا کما ترا، صاحب کفایی میفرماد که و هازا و استعمال صیغه در این معانی همونطوری است که میبینی تو، یعنی صحیح نیست. تمام شد. عقیده صاحب کفایی چی بود؟ گفتیم مستعملون فیه صیغه، شما بگید طلب انشایی همیشه، ولی انگیزه ها چیه؟ میفهمد که ضرورت ان صیغته، به خاطر اینکه بدیهی است که صیغه مستعملت فی واحد منها، استعمال نشده است در هیچ یک منها از معانی. خیلی قشنگ گفته، میگه نمیفهمم من. خب تقصیر خودت، اینو در اصول فقه بود. در اصول فقه یادتونه صاحب مرحوم مظفر فرمود که این آقایونی که میگن اینو معانی صیغه هستن، چی رو با چی اشتباه گرفتن؟ انگیزه رو با معنا، داعی رو با معنا. یادتونه ان صیغه مستعملت فی واحد منها، صیغه استعمال نشده است در هیچ یک از معانی. پس در چه استعمال شده؟ بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب، بلکه استعمال نشده است مگر در انشاء طلب. ولی انشاء طلب مثل طلب انشایی. الا ان الداعی الی ذلک، جز این که انگیزه الی ذلک، ذلک بزنید انشاء طلب، انگیزه متکلم به این انشاء طلب، کما یکون تارتن هو البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی، همونطوری که می باشد، یکون رو بزنید به داعی، همونطوری که می باشد داعی، داعی یعنی چی؟ انگیزه. همونطوری که می باشد داری یک مرتبه هو و اون داعی بعث، ولی بعث می نیست طلب حقیقی، انگیزه یک مرتبه بعث و تحریک، بابش تفسیره، بعث و تحریک یعنی طلب حقیقی. طلب حقیقی به سمت چی؟ به نحوه، به سمت مطلوب واقعی. تو مثال من اقیم الصلاه، صیغه امر در انشاء طلب به کار رفته، به انگیزه طلب چی؟ حقیقی. مطلوب واقعی اقامه صلات. همونطور که انگیزه گاهی طلب حقیقیه، یکون داعی اخرى بار دیگر احد هذه الامور، یکی از این امور. این امور چی بود؟ ترجی و تمنی کما لایق، همونطور که مخفی نیست. این سقط هم بخوانی درس که ندارید، درس دارید؟ نه، یعنی باید را خب بخوانید. و قصارا ما یوم که نهن یدعا، این حالا میخواد موضوع اون را بگه. موضوع اون را میگه چیه؟
طلب انشایی
به انگیزه طلب حقیقی. و قصارا ما یوم که نهن یدعا، نهایت چیزی که ممکن است که ادعاش، این کلمه قصارا ظاهرش میگه خودش قبول نداره، ظاهرش اینه. نهایت چیزی که ممکن است ادعا بشود این است که انتقون از صیغه، صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب، طلب انشایی، بل نه هر طلب انشایی، فی ما اذا کان اون انشاء طلب به انگیزه بعث و چی؟ تحریک، نه به انگیزه دیگری منها از اون انگیزه ها. ها را بزنیم به دوائی، نتیجه بگیریم. فیکون انشاء طلب به واسطه صیغه بعثن، بله بعثن نیستید لعجل البعث، حقیقتا این حقیقتا خبر است برای یکونو می باشد انشاء طلب به واسطه صیغه به خاطر طلب حقیقی، این میشه حقیقت. و انشاء طلب بها رو بزنید به واسطه صیغه تهدیدن، یعنی به خاطر تهدید، میشه مجاز. و هازا و هازا رو بزنید استعمال صیغه به انگیزه تهدید و غیر تهدید، و این غیر از این است که صیغه استعمال شده است در تهدید و غیر تهدید، نه، تهدید انگیزه است، نه که صیغه استعمال شده در انگیزه. غیر از این است که صیغه استعمال شده است در تهدید و غیر تهدید فلا تکفر. نخوانی رفقا سر همین ایقاظ باشید تا 13، ما 13 درس رو شروع می‌کنیم.